رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. ساعت 8:30 دقیقه است و انشاءالله این همراهی تا ساعت 14 در این نوبت کاری ادامه خواهد داشت. امروز دوشنبه 14 اسفند ماه و سال روز تأسیس کمیته امداد به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه. دعوت میکنم برنامه و مستند پنجره رو با همین موضوع بشنوید.
15 خرداد 1342 هزاران معترض به دستگیری امام خمینی به خیابان‌ها ریختند. ماموران شاه صدها نفر از آنان را به شهادت رساندند و صدها نفر نیز پشت میله‌های زندان رفتند. امام پس از آزادی از زندان از اطرافیانش خواست به خانواده زندانیان سیاسی و شهدا کمک کنند. گروه‌های مبارز مسلمان از جمله مؤتلفه اسلامی متولی این امر مهم شدند. بهمن 1357 مبارزات مردم ایران اوج گرفت و انقلاب اسلامی در 22 بهمن به پیروزی رسید. گروه‌های امدادگر که تا پیش از انقلاب به خانواده مبارزان سیاسی و شهدا یاری می‌رساندند، رسم امدادگری را حفظ کردند. اما این بار نوبت کمک و امداد رساندن به مستضعفان بود. محمد علی صمدی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
22 بهمن سال 57 که انقلاب پیروز شد، کشوری باقی ماند با نزدیک به 70% مردم زیر خط فقر، نه کف اون خط فقر که حساب شد، زیر اون، پایین تر از اون.
افزایش قیمت نفت از سال 1354 درآمدهای سرشاری را روانه کشور کرد، اما از این درآمد هنگفت چیزی نصیب طبقه محروم نمی شد. تا پایان سال 1357 هنوز بخش قابل توجهی از جامعه در محرومیت و فقر به سر می برد. به همین دلیل امام خمینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دومین نهاد را برای کمک به مستمندان تأسیس کرد. امام به حبیب الله شفیق عضو مؤتلفه اسلامی مأموریت داد تا کمیته های امداد را در تهران و شهرستان ها تشکیل دهد و راه اندازی کند. شفیق، عسکر اولادی، سید رضا نیری و ابوالفضل حاجی حیدری هسته اول کمیته امداد را تشکیل دادند. آقای ستاری از مسئولان سابق کمیته امداد امام خمینی.
عزیزانی که هم سابقه مبارزه داشتند، هم شرکت در گروه‌های در واقع مختلفی که فعالیت‌های خیرخواهانه انجام می‌دادند و خودشون هم سال‌ها در زندان رژیم منوس پهلوی به هر حال حبس بودند و مشکلاتی رو متحمل بودند، اونها عهده‌دار تأسیس همچین مجموعه عظیمی شدند که به هر حال یادگاری حضرت امام هست. اینی که نام مبارک حضرت امام در تاروک این نهاد درخشش داره هنوز هم، به واسطه این هستش که حاکم اسلامی وظیفه رسیدگی به گروه‌های نیازمند جامعه رو داره و اگر هر فردی و هر تشکیلاتی و سازمانی عهده‌دار این مسئولیت میخواد بشه، قطعا و یقینا بر مبنای نظر شارع مقدس باید مأذون از طرف حاکم اسلامی باشه.
آقای شکرابی از مسئولان سابق کمیته امداد.
اینجا هم حضرت امام احساس کردن که بر رسیدگی به امور فقرا و رسیدگی به امور ایتامی که در جامعه هستن هیچ دستگاهی، هیچ سازمانی متولی نیست و اون موقع هم اینقدر خیریه نبود در سطح کشور که الان الحمدلله خوب مردم ما خیریه های متعددی دیدن ایجاد کردن در کنار کمیته امداد سازمان رو به زیر دستگاه حمایتی دارن کمک میکنن. اون موقع حضرت امام به این فکر افتاد و کمیته امداد رو تأسیس کردن.
آقای ولیعی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان تهران.
دوستان اسم امام خمینی رو اجازه گرفتن از ایشون و این نهاد رو متبرک به نام حضرت امام کردن. شاید تنها نهادی که به نام حضرت امام متبرک هست کمیته امداد امام هست.
درخواست بعدی امام افتتاح حسابی با عنوان امداد بود تا وجوه صدقه یا حسن تدبیر به فقرا برسد. گروه‌های امدادی که عمدتاً نیروهای داوطلب بودند بدون چشم داشت راهی مناطق محروم شدند. کوههای بشاگرد، روستاهای خراسان و مناطق محروم فارس در اولویت بودند. برای پشتیبانی از طبقه بی بضاعت، بازاریان انقلابی پیش قدم شدند.
بعضی مناطق به قدری و به درجه‌ای از فقر بودند که اصلا متوجه انقلاب نشدن، به خاطر فقر درگیر انقلاب نشدن. این طرف اصلا نه تلویزیون داشت، نه رادیو داشت، نون خودشون رو نداشتن بخورن، چه برسه یه مبلغ بخواد بره نونخور اضافه به اونا چیز بشه اونجا بشه تبلیغ انقلاب رو بکنه. امکان پشتیبانی مبارزین رو نداشتن به خاطر فقر. جای دیگه خب اینطوری، خیلی جای اینطوری نبود، بعضی جا واقعا اینطوری بود، مثل سیستان بلوچستان نقاط مرزی، نزدیکترین نقاط به مرز، مرز جنوب شرقی و حتی مرز جنوب غربی، حتی خوزستان یا مرز کردستان. اینا اصلا به دلیل کمبود امکانات چیزی اضافه بر خودشون رو نمیتونستن تحمل بکنن که حالا انقلابیون و مبارزین بخوام برن اونجا کاری انجام بدن.
نیروهای کمیته امداد امام خمینی که به اختصار امداد امام خوانده میشد، هفت سین نوروز 1358 را برای بسیاری از محرومان سبز کردند. آقای ذوالفقاری از مسئولان سابق کمیته امداد امام خمینی:
پتو سربازی وقتی که وارد یک روستا میشد در داخل یک خانواده یک کاله پرکشش بود. والور وقتی که وارد خانواده میشد امداد، من دقیقا به خاطر دارم که چند سال ما در زمستون زغال توزیع میکردیم، مقدار زیادی آرد چند سال توزیع میکردیم و خوراکی های دیگه. حتی ما در داخل خانواده هایی که به جای مستمری استکان نلبکی توزیع میکردیم مورد استقبال خانواده ها بود. یعنی مفهومش اینه که نبود در داخل خانواده استکان نلبکی، اون استکان نلبکی که توزیع میشد مورد استقبال خانواده ها بود.
کمیته امداد با همکاری دکتر فیاض بخش پزشکان و پرستاران زیادی را روانه مناطق محروم کرد. انجمن امدادگران امام خمینی با آمبولانس به مناطق محروم می رفتند تا نیازمندان را به رایگان درمان کنند. آقای خوشنویس از مسئولان سابق کمیته امداد:
شاخه امدادگران در چند تا از شهرها، خود تهران، در مراکز مثل مساجد، معمولا حسینی‌ها، افراد رو دعوت میکردن میومدن اونجا و به شکل دوره های کمک اولیه براشون میذاشتن. دوره کمک اولیه اون موقع خیلی جذابیت داشت و الان هم همینطور هست. خب جز اولین کلاس های اجتماعی بود در واقع که مردم اقبال میکردن بهش. خب افراد داوطلبانه میومدن، یک ماه دوره تئوری براشون داشتیم، حدود یک ماه هم دوره عملی تو بیمارستان های کرج به اصطلاح که آشنا میشدن با نحوه پانسمان، تزریقات، احیانا برخورد با مصدومی که وارد اورژانس شده. خب این یکی از فعالیت‌هاش بود که انجام می‌شد. یکی دیگه از فعالیت‌هایی رو که ما در این رابطه داشتیم اعزام آمبولانس بود، معمولا هفته یا ده روز، به روستاهای اطراف مراکز که ما توی کرج هفته یک بار آمبولانس از تهران با دارو می اومد. ما هم بعضی از امدادگرایی که آموزش دیده بودن به تبع خود ما توی روستاها میرفتیم و اونجا مریضا رو میدیدیم، پزشکی هم با تیم ما بود و افرادی که اصلا به دسترسی به سیستم پزشکی رو نداشتن. خب ما اومدیم هفته یک بار میرفتیم دیگه، آمبولانس آجر که میگشید میرفتیم وارد مسجد میشدیم دیگه، مردم یاد گرفته بودن که در اون روز میومدن بیمارشون رو میآوردن همونجا، ویزیت میشد همونجا، هم داروهایی که لازم بود بهشون میدادیم.
کمیته امداد به عنوان نهادی عام المنفعه کم کم به همه جای ایران راه پیدا کرد. تعداد شعبه های آن گسترش یافت و جمع آوری صدقات از طریق صندوق ها فراگیر شد.
هر شهرستان مستقیم با تهران کار میکرد. این نمایندگان از دفتر مرکزی میومدن، فرد مورد اعتمادی رو انتخاب میکردن و امکانات رو در اختیار شهرها میدادن که یه پوشش معدودی در منطقه خودشون انجام بدن برای کمک به محرومین. اما یه ساختار سازمان یافته ای ما نداشتیم تقریبا. هر کسی، هر استانی ممکن بود بتونه، هر شهرستانی یا استانی که امکانات بهتری بتونه از مردم تامین کنه، خیابین بیشتری رو درگیر کنه، امکانات بیشتری داشت. بعضی هم که مثلا شهرستان های محرومی هم که بودن ما از تهران کمک می‌گرفتیم. شکل کمک گرفتن ما هم واقعا عجیب بود. ما در اون سال اولیه انقلاب هر شهرستان مستقیم اومد اسکناس، یعنی پول نقد رو از 5 تومن یا 10 تومن اینا رو مسهمی هر شهرستان از اینجا نقد تحویل میگرفتن و حتی سیستم بانکی هم نبود که ما از طریق بانک مثلا میرفتم اونجا توزیع میکردم. از سال 62 که ساختار من شد کمیته امداد در کشور رو بتم در استان خوزستان، چون ما از قبل اونجا بودیم، سازمان یافته شد، شهرستان ها موشه گرفتن. اون شهرستان هایی که درگیر جنگ نبودیم دفتر و ساختمانی برایشون یا اجاره کردیم یا ساختیم. اونایی هم که درگیر جنگ بودن مثل دستور، آبادان، خرمشهر، هویزه، بستان، سوسنگب و ماهشهر عرض کردم، اینا هم تقریبا تا چند سال در خارج از شهر دفتر کمک رسانی داشتن و کمک میکرد.
کمک‌های مردمی نقشی بارز در اقدامات کمیته امداد داشت. مردم وجوه خود را یا به مراکز می‌بردند یا به حساب امداد می‌دادند. بعدها در تمام محلات صندوق صدقات راه افتاد. صندوق‌ها اول ساده بود و بعد برای جلوگیری از سوء استفاده سارقان امن‌تر شد.
صدقاتی که الان صندوق‌هاش تو سطح شهر دیده میشه از اون بعد به تأسیس کمیته امداد، حالا شکلش یه مقداری تغییر کرده، الان که بحث صدقه خیلی پیشرفته تر شده و مردم خیلی راحت میتونن از طریق کارتشون از طریق موبایلشون صدقه پرداخت کنه. اون موقع همین صندوق‌های صرف بود در هم شهرستان‌ها و هم روستاهای صندوق‌های صدقات بود که مردم به اعتقاداتی داشتن این صدقات خودشون رو وارد می‌کردن. یه بخشی از این بودجه کمیته امداد از این راه، از محل صدقات و نزورات مردم جمع‌آوری می‌شد، بخشی هم دولت تزریق می‌کرد.
کمیته امداد امام خمینی برای رسیدگی بیشتر به مستمندان فطریه، سهم سادات و کفاره روزه را هم جمع می‌کرد. اما هنوز در روند فقر زدایی کاستی‌هایی وجود داشت. امام کمیته را به اشتغال و ایجاد کار شرافتمندانه برای مستضعفان تشویق کرد. کمیته‌ها خودکفایی و خودگردانی محرومان و مستضعفان را در دستور کار قرار دادند.
بخشی از جامعه هدف و نیازمندان و محرومین توانمندی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار و اشتغال رو برای خودشون داشتن، پس بایستی زمینه‌های مهیا می‌شد تا اونها توانمند بشن، زمینه‌های برای آموزش شغلی اونها و زمینه‌های برای تأمین مالی خرد که در کشورهای جهان هم این الگو به عنوان یک الگوی پذیرفته شده وجود داره که شما اگر مطالعه‌ای در کل جهان انجام بدید، صندوق‌های تأمین مالی خرد یکی از راه‌های ایجاد خود اشتغالی و توانمندسازی چه برای محرومین چه برای زنان سرپرست خانوار و سایر اقشار آسیب دیده در جامعه محسوب میشن. به همین لحاظ در سال 64-65 کلیک خورد که ما بتوانیم یک بخشی از نیازمندان رو از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی و از طریق ایجاد درآمدهای خودشون به مرحله خودکفایی و اشتغال برسونیم.
تجربه موفق جشن نیکوکاری، جشن عاطفه ها را در پی داشت. کمیته امداد سالها برای تحصیل دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت قدم برداشته بود. محصلانی که به خاطر نبود ابتدایی ترین وسایل از نعمت تحصیل محروم بودند. شهریور 1372 کمیته امداد نوشت افزار و نیازمندی های تحصیل دانش آموزان بی بضاعت را فراهم کرد. کمیته بعد از جشن عاطفه ها نیز حمایت از دانش آموزان و دانشجویان را قطع نکرد. مددجویان برای دانشگاه رفتن دیگر مشکل شهریه نداشتند. در هر سال تحصیلی هزاران دانشجوی زیر پوشش کمیته امداد دوران دانشجویی خود را سپری می کردند. دانشجویانی که پس از فراغت از تحصیل در مسئولیت‌های مؤثر کشور به کار گرفته شدند.
قبل از شروع سال تحصیلی در سطح کشور چادرهای نصب شد توی چهارراه، توی میادین و خیابون‌ها. مردم لوازم تحریر و یا نقدی کمک می‌کردند.
برنامه چهارم توسعه بر گسترش مشاغل خرد و اشتغالزایی استوار بود. کمیته امداد برای افراد کم درآمد و فقیر جامعه خودکفایی را تقویت کرد. کمیته‌ها روحیه اشتغال را بین مددجویان تقویت کردند. مشاغل خانگی و زود بازده در مناطق محروم توسعه یافت، چون نیاز به سرمایه زیادی نداشت و با هر اقلیم سازگار بود. محصولات خودکفایی مددجویان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی فروخته شد.
خوشبختانه امداد سهمش بیش از 10% از ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور رسیده و به عنوان یک دستگاه توانمندساز مطرح است.
افرادی داریم که مشاغل بسیار خوبی زدن و تعداد بسیار زیادی، جمعیت بسیار زیادی رو زیر پوشش خودشون بردن. این از همین طرح خودکفایی که کوچک ایجاد کرده به عنوان یک شغل خانگی بوده، الان به یک کارخونه تبدیل کرده.
برگزاری ازدواج‌های جوانان بی‌بضاعت هم قدم دیگر کمیته امداد برای ثبات زندگی محرومان بود. کمیته با کمک‌های مردمی برای زوج‌ها وسایل اولیه شروع زندگی را فراهم کرد تا زوج‌ها گام‌های دیگر را خود بردارند.
انشاءالله که خداوند این لحظه را، این روز را در شما پسرها و دخترها مبارک میکنه. بعد خیلی از برادران عزیزی که در کمیته امداد مشغول زحمت هستن و خدمت میکنن تشکر میکنم، به خاطر اینکه این سنت انسانی و الهی را به این شکل مجسم کردن.
کمیته امداد امام خمینی سنت‌های زیادی را پس از انقلاب احیا کرد. سنت صدقه، سنت انفاق، سنت تأمین جهیزیه محرومان، سنت احیای زکات و فطریه و سنت اکرام ایتام.
هر ساله خوشبختانه هزاران نه ده ها هزار نفر از عزیزان تحت پوشش کمیته امداد یا نیازمندان در جامعه به واسطه تأمین جهیزیه، قسمت مشاوره نو عروسان، آموزش های بعد از ازدواج، آموزش مهارت های زندگی که صورت میگیره، اینها مرتبا وارد چرخه زندگی میشن و نرخ طلاق در بین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد بسیار بسیار کمتر از نرخ رایج طلاق در بین جامعه هست. به همین لحاظ به خاطر آموزش هایی که و به خاطر مشارکت هایی که کمیته امداد یا دخالت هایی که کمیته امداد در امر ازدواج این خانواده ها انجام میده و کمک میکنه به خانواده تا در شناخت و تحقیق بیشتری در رابطه با زوجین همکاری بکنه و همچنین تأمین مایحتاج اولیه‌ای که برای زندگی هر زوج نیاز هست و همچنین کمک به اشتغال دامادهایی که از این خانواده عروس انتخاب میکنن، تونسته در پایداری خانواده و استمرار خانواده نقش مؤثری رو ایفا بکنه.
با تأسیس کمیته امداد به فرمان امام خمینی، عزت و اعتماد به نفس به محرومان و مستضعفان بازگردانده شد.
رادیو نکوکاری، رادیو مسلمانی، راه جور و بی‌دردی، هر که بوید از مانی، راه جور و بی‌دردی، هر که بوید از مانی. رادیو نکوکاری، رادیو مسلمانی، راه جور و بی‌دردی، هر که بوید از مانی، راه جور و بی‌دردی، هر که بوید از مانی.
پژوهشگری حج و زیارت با همکاری شبکه رادیویی معارف و مشارکت 30 مرکز علمی پژوهشی برگزار می‌کند. همایش بین المللی بقیع، مدفن امامان و اصحاب با حضور اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی و تجلیل از آثار و مقالات برگزیده. زمان 30 فروردین 1403. مکان قم، پژوهشگری حج و زیارت. دبیرخانه همایش بین المللی بقیع، مدفن امامان و اصحاب.
جامعت و زهرا سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانش‌پژوه می‌پذیرد. علاقه‌مندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می‌توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعة الزهراء سلام الله علیها.
رادیو معرف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری شد.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
معارف یاران. برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
@ معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید. با 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 با
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان خوب برنامه تشرف. خدا رو 100,000 مرتبه شاکریم که در این روز دوشنبه که مختص زیارت دو امام همام، سیده شباب اهل الجنه امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام می باشد، در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده سید روح الله برزگری امروز دقایقی رو در محضر شما خوبان هستم تا در برنامه تشرف روز دوشنبه به همراه شما خوبان مشرف شیم محضر امام حسین علیه السلام و دلها رو روانه کربلا و ذریح ششگوشه آقا کنیم و سلامی از ته دل داشته باشیم محضر سفینت و نجات، در ماهی که متعلق به پیامبر بزرگ اسلام. چه زیارت زیبایی و چه تشرف دلنشینی. در محضر شما خوبان بهره میبریم از بیانات ارزشمند استاد عالی، در خدمت شما عزیزان هستیم.
اولین منزل و اولین مرحله برای رشد و سلوک با عاشورای ابو عبدالله علیه السلام قدمی است که معصوم برمی‌داره، یعنی ما با عبادت معصوم رشد می‌کنیم و این دیگه اون خطراتی که بعضی از عرفان‌ها و اخلاق‌ها و تربیت‌ها داره نداره. اول دعای ندبه خدا نطال بفرماید و جعلتهم الذریعه الیک و الوسیله الی رضوانک. نردبان صعود معصومینن، اگه بخواد دادن بریده با اونها جلو بره میشه شیطان که خواست خودش مستقلن به جایی برسه با همه عبادتهاش جز رجم و ترد از درگاه خدا چی نصیبش نشد، خضوع نکرد در مقابل انسان کامل. اولین قدم قدمی است که معصوم برمی‌داره و این قدم قدم بلا هست که بالاترین عبادات معصومینه. بالاترین عبادت هر معصوم سخت‌ترین عمله، افضل الاعمال احمزها، و سخت‌ترین عمل بلاست. امام حسین علیه السلام زیر بار سنگین‌ترین بلا رفت و در متن بلا ذره خلاف بندگی انجام نداد. نه فقط صابر بود که شاکر بود. شب عاشورا تو خطبه‌ای که داشت بر یارانش میخون اول از همه اینجوری شروع کرد: اسنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. خدا رو شکر میکنم، بهترین شکر. خب طبیعتاً وقتی همچین بلایی رو ابو عبدالله علیه السلام با همه سنگینی کشید، خداوند متعال به پاس این بندگی خالصانه‌ای که تو این دنیا عبد مطلقش جوری بندگی میکنه نظر میکنه به عالم دنیا و رحمت میفرسته. بلای معصوم نه فقط خودش رو رشد میده، رحمتی نازل میکنه که عالم رو رشد بده.
خب الحسین، خب الحسین، خب الحسین، خب وسيلة سعداء.
امروز هم مثل همیشه مهمان سفره سید الشهدا هستیم و بهره میبریم از یک روایت زیبا و دلنشین آن حضرت که آثار تربیتی و معرفتی زیادی در درون ما انسانها ایجاد میکنه. مرحوم علامه مجلسی علیه الرحمه در کتاب شریف بهار الانوار جلد 71 صفحه 15 از سید الشهدا علیه السلام نقل می‌فرمایند: قیل للحسین ابن علی علیه السلام کیف اصبحت یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله. مرحوم علامه می‌فرمایند به امام حسین علیه السلام گفته شد: ای فرزند رسول خدا، چگونه صبح کردی؟ امام فرمودند: صبح کردم در حالی که من پروردگاری دارم که بالای سرم است و آتش جهنم پیش رویم و مرگ در جستجوی من و حساب مرا احاطه کرده و من در گروی اعمال خودم هستم. آنچه دوست دارم پیدا نمی کنم و آنچه دوست ندارم از خودم دور نمی کنم. کارها دست دیگری است. اگر بخواهد عذابم می کند و اگر بخواهد می بخشد. پس چه کسی از من نیازمندتر است؟ اگر ما انسانها این گونه تصور کنیم، در کنار خودمون، بالای خود، سر خودمون، بدانیم ما فوق ما خالقی هست که حواسش به ما هست و مسئولیت هایی داریم، وظایفی داریم، این همه مشکلات و این همه مفاسد در زندگی های اجتماعی قطعا ایجاد نخواهد شد.
حبيبي حسين نور العيون حبيبي حسين ليرحموني يا حبيبي يا حسين.
مرحبا به شما مؤمنین که در این دوشنبه ماه شعبان که مختص زیارت امام حسن و امام حسین علیهم السلام هست و امروز میخواییم با شما همراه بشیم و لحظاتی رو در حرم امام حسین علیه السلام باشیم، آرام آرام با پای دل در بین الحرمین قدم برداریم، حرکت کنیم، گاه گاهی برگردیم و به حرم باصفای آقا ابوالفضل العباس هم نگاهی بندازیم، بعد مجدد آرام با وقار و ذکر گویان حرکت کنیم و در بین الحرمین باشیم. دم درب ورودی حرم آقا که رسیدیم، با همه وجود عرض ارادت کنیم و اجازه ورود به حرم، اذن دخول بخوانیم و بعد از اذن دخول با قطرات اشک اجازه ورود بگیریم و عرض ارادت کنیم. این زیارت قبول حق باشه و نوش جانتون این سلام زیبا. همه با هم زمزمه کنیم: السلام علیک یا ابا عبدالله.
اشهد انك قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين.
ان شاء الله که زیارت امروز هم مورد قبول حق واقع شده باشه و زیارت‌های شما عزیزان قبول باشه. همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی، التماس دعا.
یا مولانا یا حسین،
يا مولانا يا حسين. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قبول باشه انشاءالله زیارتتون از امام حسین علیه السلام در روز دوشنبهی که به نام امام حسن و امام حسین علیه السلامه.